ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم، همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه چهارشنبه 10 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص تحولات مرتبط با جنگ حماس و اسرائیل. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل به این کشور سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که آقای بلینکن پس از اسرائیل توقف‌های دیگری هم در منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا چندی پیش به دنبال آغاز جنگ اسرائیل و حماس به اسرائیل و 6 کشور عربی سفر کرده بود. آقای بلینکن روز سه‌شنبه در جلسه کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنا حاضر شد و در مورد بودجه اضطراری 106 میلیارد دلاری که از جمله شامل کمک‌های نظامی به اسرائیل و اوکراین می‌شود توضیح داد. مقام‌های غزه می‌گویند که حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه جبالیه در روز چهارشنبه دوباره تکرار شده است و در جریان این بمباران چند مجتمع آپارتمانی هدف قرار گرفت. هنوز جزئیاتی از کشته شدگان و مجروحان احتمالی این حمله منتشر نشده است. به گفته مقام‌های بیمارستانی در غزه، بر اثر حملات هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل به این اردوگاه، 50 نفر جان خود را از دست دادند. اسرائیل می‌گوید در این حملات یک فرمانده بلندپایه حماس کشته شده است. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از تلفات اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت زده شده و از طرفین درگیری خواست قوانین بین المللی جنگ را رعایت کنند. روز چهارشنبه شماری از فلسطینی های دو تابعیتی و ده‌ها شهروند خارجی در غزه فرصت خروج از غزه و ورود به مصر را پیدا کردند. همزمان تعدادی آمبولانس هم برای انتقال مجروحان وارد نوار غزه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال برپا کردن یک بیمارستان صحرایی در 10 کیلومتری مرز با غزه است. همزمان رویترز از قول یک منبع مصری خبر داد که حدود 550 نفر با گذرنامه خارجی اجازه خروج از غزه را پیدا کردند. این نخستین بار از زمان حمله 15 مهر حماس به خاک اسرائیل است که گذرگاه رفح برای انتقال مجروحان و اتباع خارجی از نوار غزه به مصر بازگشایی می شود. بازگشایی محدود گذرگاه رفح با میانجیگری قطر و با هماهنگی آمریکا، مصر و اسرائیل انجام شده است. در خبری دیگر، روز چهارشنبه خبرگزاری ایرنا گزارش داد که تالاری که هفته گذشته در آن مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل از جمله جراح نمونه برگزار شد، پلمب شده است. این اقدام در ادامه واکنش‌های نهادهای جمهوری اسلامی به حضور بدون حجاب فاطمی رجایی راد، جراح نمونه، در مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل رخ داده است. ایرنا حضور این پزشک زن در این مراسم با پوشش اختیاری و دریافت جایزه را هنجار شکنی توصیف کرده و نوشته است این اتفاقات دامن صاحب تالار را هم گرفت. پیشتر نیز با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران، 3 تن از مدیران حوزه بهداشت و درمان شهرستان آمل و رئیس بیمارستانی از سمتشان برکنار شدند. و مقامات پاکستانی روز چهارشنبه اعلام کردند که بیش از 140 هزار مهاجر غیرقانونی که اکثر آنها از اتباع کشور افغانستان هستند از پاکستان خارج شدند. دولت پاکستان در اوایل ماه اکتبر به بیش از 1,700,000 تن از شهروندان افغانستان هشدار داد که اگر تا روز اول نوامبر، یعنی امروز، آن کشور را ترک نکنند بازداشت و اخراج خواهند شد.
بسیار سپاسگزارم از شما حمید فاطمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تحولات مربوط به درگیری ها در غزه و بیشتر خواهید شنید در این رابطه از خبرنگاران رادیو فردا در منطقه. دستور اعزام فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، به بیمارستان به دلیل مشکلات قلبی صادر شده. گفتگویی خواهید شنید با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و خواهیم پرداخت به خشکسالی شدید در سیستان و بلوچستان. طبق گفته مسئولان 98% مساحت این استان درگیر خشکسالی است. خب در همین ابتدای مجله شامگاهی همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، تا در رابطه با وضعیت اسرائیل در جنگ با حماس بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام درود بر شما. رسانه‌های اسرائیلی عصر امروز اعلام کردن که شمار نظامیان کشته شده این کشور در عملیات غزه از روز سه‌شنبه به 15 تن رسیده.
با سلام به شنوندگان و شما، بله این شماره تلفاتی هست که در 5 روز عملیات متعدد ارتش اسرائیل به صورت زمینی در غزه انجام شده. امروز ما در شامگاه روز 26 از جنگ هستیم، 5 روزه که نیروهای زمینی وارد شدن. روز گذشته مقامات مختلف از جمله یوآف گالانت وزیر دفاع و سخنگوی ارتش پیاپی میگفتند که امروز روز بسیار سختی بوده، ولی جزئیات رو اعلام نمیکردن. بنابراین معلوم شده که در ساعات اخیر به خانواده های دست کم 15 سرباز اطلاع دادن که اونها در چند مورد از عملیات کشته شدن و مقامات بلافاصله در اون مورد اظهار نظر کردن. وزیر دفاع یوآف گالانت گفت که این یک جنگ برحق هست. جنرال بنی گانتز که وزیر کابینه جنگ هست در این مورد اظهار نظر کرد. بنیامین نتانیاهو گفت که جنگ بر سر خانه است و این یک جنگ کاملا برحقی هست. رئیس جمهوری اسرائیل هم در این مورد به مردم اسرائیل دلداری داد. ولی از همه جالبتر خود واکنش خانواده های این سربازان هست که در حالی که دارن اونها رو در همین ساعت در شهرهای مختلف خاک میکنن، برخی هاشون به حضور در رسانه های اسرائیل این جنگ رو مورد تایید قرار میدن و میگن که اندکی تردید ندارن که چرا فرزندانشون کشته شدن. و سخنگوی ارتش هم تایید میکنه که در ساعات اخیر حملات به تونل های زیر زمینی در غزه از جمله در اردوگاه جبالیا ادامه پیدا کرده و فیلم هایی رو هم در این زمینه منتشر کرده.
و فیلم هایی که پارلمان اسرائیل پخش کرده از حملات حماس، دلیل چه بوده و به چه واکنش هایی رو برانگیخته پخش این فیلم ها؟
روز 15 مهر وقتی که نیروهای حماس اون عملیات خودشون رو شروع کردن، به روی لباسشون آمدانه برای اینکه اقدامات خودشون رو به فرماندهان گزارش بکنن دوربین هایی همراه داشتن. خب میدونید که نزدیک به 1000 و اندی از این نیروهای حماس کشته شدن و لباس ها و تجهیزات و دوربین هاشون در دست نیروهای ارتش اسرائیله. اسرائیل اومد یه قسمت هایی از این فیلم ها رو جمع آوری کرد. اولین بار اونا رو در نشست وزیران دفاع ناتو نشون داد که همه وزیران دفاع به شدت گفتن که فیلم ها خیلی دلخراش بوده. بعد از اون اسرائیل اومد که تعدادی چند صد نفر از خبرنگاران خارجی رو که در اسرائیل کار میکنن این فیلم ها رو براشون نشون داد. گاردین مخصوصا گزارش خیلی مشروحی در این زمینه منتشر کرده بود. در اسرائیل این بحث هست که آیا این فیلم باید به رسانه ها و افکار عمومی جهان نشون داده بشه که نیروهای حماس دارن دقیقا چه اقداماتی رو علیه مردم اسرائیل در اون حمله انجام دادن یا نه. ما در رادیو فردا از پرداختن به جزئیات به دلیل به شدت دلخراش بودن اونها فعلا خودداری میکنیم تا بعدا ببینیم که تصمیم در این زمینه چه خواهد شد. ولی امروز رئیس پارلمان اسرائیل اومد این فیلم رو برای نمایندگان کنست نشون داد که جالبه چند تن از نمایندگان عرب تابع اسرائیل هم که فلسطینی تبار هستند در بین بینندگان این فیلم مستند بودن و همه وقتی می اومدن بیرون، البته خیلی هاشون زود اومدن بیرون، گفتن که طاقت دیدن چنین صحنه هایی رو نداشتن. در هر حال مقامات کشورهای جهان این فیلم ها رو دیدن، برای همینه که میگن از اسرائیل حمایت میکنن در این وضعیت.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از اورشلیم. اما به دنبال باز شدن دروازه های گذرگاه مرزی رفح، ده ها شهروند خارجی فرصت خروج از غزه و ورود به مصر رو پیدا کردند. در این رابطه بشنوید گزارش ایلیا جزائری رو.
خروج اولین گروه اتباع کشورهای خارجی از نوار غزه به مصر از راه گذرگاه رفح بر پایه توافقی که با میانجیگری قطر و با هماهنگی آمریکا میان اسرائیل، گروه فلسطینی حماس و مصر منعقد شد. تلویزیون مصر همچنین تصاویری از ورود ده ها آمبولانس به غزه پخش کرد. بر پایه توافق صورت گرفته، غیر نظامیان زخمی که وضعیتشان وخیم است نیز از غزه خارج می شوند. از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه، این نخستین بار است که گذرگاه رفح برای خروج افراد باز می شود. طی هفته گذشته گذرگاه رفح تنها برای ورود کمک های بشر دوستانه باز شده بود. این در حالی است که خشونت ها در غزه به شدت ادامه دارد. عملیات زمینی ارتش اسرائیل همراه با حملات هوایی. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، میگوید
نیروهای ما در عمق غزه در حال جنگ هستند. آنها از فاصله نزدیک تروریست ها را از بین میبرند و از زمین، هوا و دریا به اهداف مورد نظر حمله میکنند.
جنگنده های اسرائیلی شامگاه گذشته اردوگاه پر ازدحام جبالیا در غزه را بمباران کردند. برابر گزارش ها در این حمله دست کم 50 فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید که در این حمله ابراهیم البیاری از فرماندهان حماس و تعدادی از همراهانش کشته شدند. به گفته جاناتان کاریکاس از سخنگویان ارتش اسرائیل، البیاری نقشی محوری در برنامه ریزی و جای حمله روز 15 مهر حماس به اسرائیل داشت. حمله ای که آغازگر این دور از خشونت ها بود. در این حمله جنگجویان حماس با شکستن حصار نوار غزه به حمله به شهرها و شرکای اسرائیلی، بیش از 1400 نفر را کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. حال حماس مدعی است که در حمله شب گذشته ارتش اسرائیل به جبالیا 7 تن از گروگان ها که 3 تن از آنها از اتباع کشورهای خارجی هستند کشته شدند. اسرائیل میگوید در جریان عملیات زمینی در غزه طی 24 ساعت اخیر دست کم 11 تن از نیروهایش کشته شدند. حملات اسرائیل به غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس صورت می گیرد. اما بنابر اعلام منابع بیمارستانی در غزه، شمار قربانیان حملات به حدود 9000 نفر رسید که اکثر آنها غیر نظامی هستند. حملاتی همراه با محاصره شدید و ناکافی بودن کمک‌های بشردوستانه که وارد غزه می‌شود. وضعیتی که هشدارها نسبت به بروز فاجعه انسانی در غزه را به صدا درآورده است. از سوی شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، مسئولیت پرتاب تعدادی موشک و پهپاد به سمت اسرائیل را بر عهده گرفتند. سه‌شنبه ارتش اسرائیل از رهگیری و سرنگونی تعدادی پهپاد در سواحل شهر ایلات واقع در جنوب اسرائیل خبر داده بود. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
درباره حوثی‌ها بار دیگر تکرار می‌کنم که ما در درجه اول باید از شهروندان خودمان در کشور اسرائیل حمایت کنیم. بر این باورم که نیروی هوایی ما در این زمینه توانایی بالایی از خود نشان داده است. اکنون نیروی دریایی نیز آنها را همراهی می‌کند که توانایی‌های ما برای دفاع را بسیار بالا برده است. درباره واکنش ما باید اقدام درست را انجام دهیم. ما می‌دانیم چگونه از منافع کشور اسرائیل حمایت کنیم و در زمان و مکان لازم اقدام خواهیم کرد.
این رویداد و تبادل آتش گاه و بیگاه حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل، نگرانی‌ها از گسترش تنش را زنده نگاه داشته است.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، به رادیو فردا گفته که روز گذشته پزشک در داخل بند زندان با گرفتن اکو قلب خانم محمدی متوجه شده که دو رگ قلب او 50% بسته شده و دستور اعزام فوری او را به بیمارستان صادر کرده. نرگس محمدی 8 آبان ماه برای دومین بار به دلیل سر نکردن روسری به بیمارستان اعزام نشد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در پاریس گفتگو کرده. بشنویم با هم.
اسفند سال 2021 نرگس زندان قرشاد دچار بیماری مشکل قلب شد، تقریبا بیهوش شد، به بیمارستان بردن. اونجا یکی از قلب نرگس گرفته بود، اونو باز کردن. باید نرگس هر چند ماهی برای آزمایش و اکوی قلب به بیمارستان بره. دو بار در چند روز اخیر به علتی حاضر نشده روسری اجباری سر کنه ممانعت کرده. دیروز به پزشک اومده داخل بند، اکوی قلب نرگس گرفته، دو تا از رگ‌ها تا 50% گرفتگی داره و دستور اعزام فوری به بیمارستان داره. نرگس گفته من حرفی از اعزام کردن ندارم، ولی حاضر نیستم حجاب اجباری سرم دارم و اینه قبول ندارم، ولی ما تا اونجا که ما میدونیم هنوز تو زندانه. خب این خیلی خطرناکه، یعنی به خاطر حجاب اجباری با جان آدمان بازی میکنن و این رویه باید مورد بقول حمله نقد و تغییر قرار بگیره. خب این مشکل خب ما رو هم نگران میکنه، چون با توجه به گرفتگی عروق و استعدادش که قبل در زندان قرچک هم یه بار اتفاق افتاده، خب مسئله برای ما خطرناک میکنه و حساس میکنه به سلامتیش.
آقای رحمانی، خانم محمدی در طول مدتی که الان در زندان هست، آیا برای اولین باره که میخواد برای چکاپ قلبش به بیرون از زندان بره یا قبلا هم رفته؟
ما پیش بوده، معمولا هر 6 و 4 یه بار این اتفاق میافتاده.
اما اون موقع حجاب بر سر میکردن و میرفتن؟
بله، قبل از اون شاید اینجوری بوده، ولی بعد از جنبش زن زندگی آزادی نرگس میگه من حاضر نیستم که این عمل انجام بدم. یعنی قبلا خب خیلی چیزا بوده، ولی میگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی من نمیخوام برگشت کنم به دوره قبلی که بوده.
آقای رحمانی، از زمانی که خانم نرگس محمدی جایزه صلح نوبل رو برنده شده، آیا فشار مقامات زندان یا قضایی روی ایشون تفاوتی کرده یا خیر؟
ببینید، بعد از جایزه صلح نوبل 10 بعد از برنده شدن جایزه، 5 بعد اومدن بیانیه که نرگس 25 مرداد داده بود در مورد تعرض به زنان و به عنوان کیفرخواست بهش ابلاغ کردن، گفتن باید بیای در این بازجویی، گفت من در هیچ دادگاه شرکت نمی‌کنم. من یه پرونده ساختم علاوه به پرونده‌های داشته. آقای زنورم دیروز موضوع گرفته، گفته خارجی ها میخوان دخالت کنن، به ما میگن نرگس محمدی رو آزاد کنیم، ما آزاد نمیکنیم. بعد 2 از اعزامش ممانعت کردن به بیمارستان. دیروزم که پزشک دکتر قبل اومده و اکو گرفته از نرگس، به خرخرش هشدار دادن، ولی خب ما هنوز رفتاری ندیدیم. اینا مجموعه اعمالی که بوده که با نرگس داشتن. تعالی
آقای رحمانی، چه مدت هست که نمیتونن با فرزندانتون صحبت بکنن؟ خانم محمدی
دقیقاً 20 ماه نرگس با بچه‌ها صحبت نکرده، چون هر موقع که زندان میره امکان صحبت کردن با ما اصلا وجود نداره، فقط میتونه با خانواده‌اش ایران صحبت کنه، و اگرم خانواده دایرکت کنن که ما بتوانیم صحبت کنیم، خانواده رو تهدید میکنن، میگن اونم جلوش میگیریم. اینا نظر اونا، من متهم فراری ام و نرگس هم مجرمه و اون نمیتواند با یه مجرم فراری گفتگو کنه.
تقی رحمانی بود، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی. اما نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح، پیامی هم از زندان اوین درباره جنگ بین اسرائیل و حماس فرستاده و خواهان پایان این جنگ شده. در بخش از این پیام نوشته شده، گفته شده که واقعیت این است که جنگ و استبداد دو روی یک سکند، هر دو ویرانگر انسانیتند و انسان می‌کشند. از پشت دیوارهای سرد و سیاه زندان اوین، گرچه پای به زنجیرم اما با رساترین صدا خواهان آتشبس فوری پایان دادن به جنگ، کوتاه کردن دست جنگ افروزان از سر مردم بیگناه، احترام به حقوق انسانها و ایجاد امکان زندگی مسالمت آمیز مردمان در کنار یکدیگر هستم. این بخشی از پیام نرگس محمدی بود از زندان اوین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سیستان و بلوچستان و شدیدترین و بیشترین تبالی خشکسالی در تاریخ این استان. این موضوعی است که مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان به تازگی عنوان کرده و گفته که 98% مساحت این استان درگیر خشکسالی است. بیشتر در این رابطه بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
این روزها دیگر در سیستان و بلوچستان کمتر خبری از رونق دامداری، کشاورزی، حصیربافی و ماهیگیری میشنویم. چون به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان 98% مساحت این استان درگیر خشکسالی است. به گفته علیرضا قاسمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، این استان در سال آبی 1401-1402 با 40% کاهش بارندگی روبرو بوده است. روستاها خالی‌تر شدند و بی‌آبی و هجوم ریزگردها از بستر خشک تالاب هامون با طوفان‌هایی با سرعت 90 تا 120 کیلومتر سبب زیر خاک رفتن خانه‌ها، تلف شدن دام‌ها و از بین رفتن چاه‌های آب شیرین برای معدود زمین‌های کشاورزی باقی مانده در حاشیه تالاب شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تأمین نشدن حقابه حیاتی هیرمند برای چندمین سال متوالی را عامل تشدید مشکلات مردم منطقه سیستان می‌داند و می‌گوید که این منطقه در چند سال گذشته شدیدترین و بیشترین توالی خشکسالی تاریخ خود را می‌گذراند. علیرضا قاسمی با اشاره به وضعیت تأمین آب در منطقه سیستان گفته که اندک آب موجود در چاه‌ها صرفاً برای شرب در نظر گرفته شده که با مجموع اقدامات انجام شده پمپاژ تصفیه و در شبکه توزیع شهرها و روستاها جاری می شود و تمام تلاش به گفته او این بوده که با اقدامهای اضطراری و تصویب طرحهای آبرسانی به هر نحو ممکن مردم در بحران بیابی بیش از این گرفتار نشوند. این در حالی است که در چند ماه گذشته مردم زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان با مشکل قطع آب هم مواجه بودند و ابعاد این بحران به اندازه‌ای بود که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا درباره پایان تحمل مردم به مقام‌های حکومتی هشدار داد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با وضعیت خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در یادداشتی در پایگاه خبری جماران با استناد به گزارش سالانه سازمان توسعه اقتصادی و همکاری ها که 37 کشور اغلب دموکراتیک جهان را در بر می‌گیرد نوشته که ایران بر اساس نرخ رشد مهاجرت رتبه اول مهاجر فرستی را به منطقه ODCD یعنی همین 37 کشور داراست. نادر وهابی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه که سالهاست در مورد روند مهاجرت ایرانیان پژوهش میکند به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در این رابطه پاسخ داده.
روند تصاعدی داشته از سال 2014 تا همین لحظه‌ای که خدمتتون صحبت میکنم به سه دلیل. یک دلیل اول دلیل سیاسی است. ما ساختاری داریم، این ساختار ولایت فقیه غیر دموکراتیکه. سه سطح از دموکراسی، دموکراسی سیاسی، دموکراسی اجتماعی سندیکا و دموکراسی جامعه مدنی رو به رسمیت نمی‌شناسیم. یک بحث شد دلیل سیاسی. دوم ما در چند سال گذشته سه شورش بزرگ داشتیم و یک جنبش بزرگ سیاسی و اجتماعی. سه شورش منظورم شورشی از مشهد شروع شد 2018، بعدن شورشی که گرانی بنزین داشتیم 2019، بعد شورش سقوط هواپیما توسط شلیک سپاه پاسداران و سرانجام شورش نبود، جنبش بزرگ اجتماعی مهسا شروع شده. دلیل سوم هم نرخ وقتی که ما آمار خروج نخبگان از کشور میبینیم، منظورم فرار مهسا رو میبینیم. باز بدین اجازه بدین یک آمار بگیم. در سال 2003 ما حدود 19000 دانشجو در سراسر جهان داشتیم، در سال 2018 ما 56000 تا داریم، یعنی در این سال ما حدود 30% افزایش نرخ دانشجویی داشتیم. و چون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیشتر روی زمینهای اقتصادی و اجتماعی فعالند، بنابراین ضمن این که این آمار درسته، اما بایستی به بخش ساختاری که در حقیقت از چند سال گذشته ما وارد یک همگانی شدن مهاجرت میشیم که اگر قبلا فقط طبقه متوسط شامل میشد، الان ما همه لایه‌های اجتماعی رو شامل میشیم که این هم به بیان جامعه شناسی بمش بگیم عدم تعین ساختاری اجتماعی و سیاسی.
آقای وهابی، تمام آمارهایی که ارائه شده مربوط به قبل از 2023 میلادی، یعنی سالی که الان در اون هستیم هست، و گزارش هایی که از ایران ارائه میشه حاکی از تصمیم افراد بیشتری برای مهاجرت از کشور و نداشتن شوق برای ماندن. گفته شده که پرستاران و پزشکان و اصولاً کادر درمانی حتی برای ترجمه مدارکشون باید در صف بایستن، به قدری شلوغه که امکان انجام فوری اون مقدور نیست. شما تصور میکنید این روند در سال جاری و سال پیش رو به چه حد برسه؟
من فکر میکنم که این روند، این رشد افزایش پیدا میکنه به دلیل اینکه مهاجرت همگانی شده و همه لایه‌های اجتماعی رو در بر میگیره. بایستی ببینیم آمارای 2023 بیاد بیرون. پیشبینی خودم تا حدود 300% هست. توجه داشته باشین آمارهایی رو که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی میدن، حداقل ما یک اختلاف زمانی بین 6 ماه تا 1 سال داریم. یعنی بایستی 6 ماه 1 سال بعد آمارهای مثلا فرض کن چیه سال 2023 رو ببینیم، کمان که الان 2022 رو میبینیم این افزایش نشون میده. توجه شما رو به آمار بیکاری در ایران توجه میکنم. آمارهای رسمی بین 16% تا 19% است، ولی آمار واقعی با توجه به نرخ تورم بین 39% تا 40% هست که این بخش فعال اقتصادی به بیان اقتصاددان ها یعنی سنین بین 19 تا 35 سال در بر میگوله و اینها هستند که بالاترین موج مهاجرت تشکیل میدن. نکته آخری هم که بخوام تاکید بکنم اینا مهاجرت زنان هست. تحقیقات قبلی من نشون میده در سال 2022 نشون میده که اولین بار ما زنانی رو میبینیم که به تنهایی بین سن 26 تا 39 سال و 40 سال دست به مهاجرت میزنن. این هم پدیده نوعی در تاریخ 43 سال گذشته جمهوری اسلامی.
نادر وهابی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه. دولت راستگرای مجارستان اعلام کرده که از ورود افراد زیر 18 سال به نمایشگاه عکس‌های مطبوعاتی جهان که امسال در بوداپست برگزار می‌شود جلوگیری خواهد کرد. دلیل چه هست؟ شنونده گزارش جمشید زند باشید.
مقام های دولت مجارستان دلیل این تصمیم را نمایش مجموعی از 5 عکس مربوط به اقلیت های جنسی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده عنوان کرده اند. به گفته آنان نمایش این مجموعه از عکس ها نقض یکی از قوانین آن کشور در مورد نشان دادن محتوای مربوط به دیگر باشان برای افراد زیر سن قانونی است. این عکس ها که توسط هانا ریس مورالس عکاس خبری فلیپینی گرفته شده، شماری از افراد سالمند دیگر باش را نشان می دهد که دهه ها در خانه های اشتراکی ساکن بودند و اکنون با بالا رفتن سنشان از یکدیگر مراقبت می کنند. نمایشگاه عکس های مطبوعاتی جهان که هر ساله در موزه ملی مجارستان در بوداپست برگزار می شود، از نمایشگاه های معتبر جهانی در حوزه عکاسی است که هر ساله بیش از 4 میلیون بازدید کننده از سراسر جهان را به خود جذب می کند. هدف از برگزاری این نمایشگاه پوشش تصویری دادن به وقایع مهم برای مخاطبان مختلف در جهان ذکر شده است. خانم جمانه الزینخاری، مدیر اجرایی بنیاد عکس مطبوعاتی جهان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این اولین بار است که یکی از نمایشگاه‌های این بنیاد در اروپا با سانسور روبرو می‌شود. او با ذکر اینکه اکنون حتی با رضایت والدین افراد زیر 18 سال دیگر اجازه بازدید از این نمایشگاه را ندارند، این امر را روندی نگران کننده خوانده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام دولت دست راستی مجارستان به رهبری ویکتور اوربان قدم دیگری در محدود ساختن دسترسی نوجوانان به مطالب، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و یا نشریات و کتاب‌های درباره جامعه LGBT است. دولت مجارستان این گونه اقدام‌های خود را به عنوان آنچه که محافظت از کودکان در مقابل تبلیغات جنسی خوانده توجیه می‌کند. در واکنش تاکنون 15 کشور عضو اتحادیه اروپا شکایاتی علیه این قانون و عملکرد دولت دست راستی مجارستان را در مجامع قضایی اروپا مطرح کردند.
جمشید زند گزارش می‌داد. فرصت کوتاه هست، نگاهی داشته باشیم به ورزش و مسابقه امروز تیم زنان ایران با فیلیپین که 1-0 ایران شکست خورد و از راهیابی به مرحله بعدی رقابت‌های مقدماتی المپیک باز ماند. امسال در جریان رقابت‌های مقدماتی المپیک نه تیم مردان فوتبال ایران تونستش که صعود بکنه، نه تیم زنان فوتبال ایران، و در رشته فوتبال در المپیک پاریس ایران نماینده‌ای نخواهد داشت. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله شامگاهی. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید از وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.